هم می جنگید و میگید خشم من خشم به جایی بود. یه جاهایی هم با خشمتون به جایی که خشمتون رو به جا جلوه بدین، خشمتون رو توجیه میکنید. یه جاهایی هم از خودتون بدتون میاد که اصلا من چرا اینجوری خشمگین شدم، من نباید به این صورت خشمگین میشدم. تمام این اتفاقات در ما میفته. در فرهنگ های اخلاقی و در اون چیزهایی که به ما یاد میدن در سیستم ها، من اینو بارها خدمتون عرض کردم، شما اگر در یک سیستم علمی هستید هیچ فرقی نمی کنه، استاد دانشگاهی هستید، مذهبی هستید، وقتی که از اون سیستم اومدین بیرون محصول اون سیستمید، دارای ذهن آزاد نیستید. اینجا ذهن آزاد میخواد، ذهنی که بدون هیچ قضاوتی مسائل رو ببینه. من خدمتتون بگم این همه صحبتهایی که داره اینجا انجام میشه، تمام این صحبتهایی که به عنوان عرفان نظری داره انجام میشه، برای این که ما احتیاج به ذهنی داریم که این ذهن واقعا مثل سوزن تیز باشه و مثل الماس محکم باشه تا بتونه پرده هایی رو که فکر ما بر روی حقایق میکشه پاره کنه، و الا نمیتونید پاره کنید. تعصب فقط متعلق به انسانهای دین مدار نیست، خیلی انسانهای روشنفکر، خیلی انسانهای تحصیل کرده به مراتب تعصبشون بیشتره، ولی به چیز دیگه ای. برام حالا بیم سر صحبت خشم. شما خشم رو اگر امروز یک انسان رو بکشید، شما برای این داستان محاکمه میشید، زندان میرید، اعدام میشید در قوانین مختلف. اما زمانی که گروهی میرید آدم میکشید، همین کشتن، همین خشم خیلی راحت توجیه شد، برای کشورتون رفتین کردین. غیر از اینه، یعنی چیزایی که در جامعه خودمون خیلی راحت میبینیم. اگر من انسان خشمگینی هستم در رابطه با خانوادم، این چیز خیلی بدیه. ولی اگر نسبت به دشمنان وطنم خشم میگیرم، پس آدم خوبی هستم. پس خشم به دو دسته تقسیم میشه در جامعه اخلاقی، در جامعه‌ای که این همه ما خودمون رو میکشیم که اخلاقی و اخلاق مدار باشیم. یه جای خشم چیز خوبیه، یه جای خشم چیز بدیه. اما یک حرفی رو به ما میزنه، میگه که چون اینا رو در پایین میگه، من توضیح میدم تا یواشاش به ابیات پایین برسیم. میگه خشم یک حقیقتیه در وجود تو، صرف نظر از این که تو بخوای این رو خوب ببینی یا بخوای بد ببینیش. خشم یک جریانه در تو. خشم خشمه، تقسیمش نکن به خوب یا بد. سلطه سلطه است، سلطه خوب و بد تقسیمش نکن. این یک جریانیه که در تو داره حرکت میکنه. در ابیات پایین تر راهکاری رو بیان میکنه، میگه اولا تو کاری نکن که خشم رو تقسیم کنی به خوبی و بدی. خشم جریانه در تو، نه خشم خوب داریم نه خشم بد داریم، یک حقیقتیه که در ما وجود داره. شما شاید تو تاریخ یا تو دوران خودتون چقدر انسانها رو دیدید که بتونن به این صورتی که این میگه من دو بنده دارم و ایشان حقیر، وان دو بر تو حاکمانند و امیر، بتونه چیزی به نام خشم رو در خودش به این صورت کنترل کنه که حقیر باشه در مقابل شخصیت انسانی اون انسان، یعنی خشمه به این حکومت نکنه. باز هم من خدمتون بگم، شما خشم رو در خیلی جاها میبینید، فقط بهش توجه نمیکنید. شما وقتی که داد میزنید، جیغ میزنید، یا فیزیکی با یکی درگیر میشید، و یا اینکه بیمار میشین یا تو جنگ میرید، خشم رو میبینید. در صورتی که تا زمانی که مقام مقایسه در انسان هست، خشم هست. تا وقتی که انسان در من هویتیش، در نفسش داره زندگی میکنه و مقایسه میکنه، خشم وجود داره. مگه میشه شما امروز فرض کنید یک فرد مذهبی هستید، در مقابل الگوهایی که به شما داده شده 20 سال 30 سال 40 سال زحمت کشیدی، میبینی او چقدر با اون الگوها فاصله داری. مگه میشه خشم داره ایجاد نکنه؟ منتها نهانه. به این حرف من دقت کنید. صحبت اینها اینه که ذهنی میسازیم با مثنوی که مثل سوزن تیزه و مثل الماس محکمه که بتونه پندارها رو بشکافه. شما زمانی که قرار فلان قدیس بشید، شما زمانی که قرار آقای اینشتین بشید، هیچ فرقی نمیکنه. شما زمانی که قرار آقای راسل بشید، زمان قرار فران پیغمبر بشید و نمیشید، چقدر از خودتون خشم میگیرید؟ شما زمانی که قرار دکتر بشید نمیشید، چقدر خشم میگیرید؟ در درون زمانی که قرار پولدار بشید و نمیشید، چقدر خشم میگیرید؟ تمام این خشم ها پنهانه در انسان. خیلی جاها ما این خشم ها رو با محبت بیرون میریزیم، محبتی که اینها حرف میزنند با محبتی که ما یاد گرفتیم متفاوته. حالا همین این صحبت رو تو این داستان این خیلی جالب باز میکنه. این یکی از اون نکاتیه که وجود حیاتی شما باید بهش توجه کنه، مسئله خشم و اینکه من با خشم باید چه بکنم، چه بکنم که بتونم این خشم رو به صورتی ببینم که یک جریانه، نه یک جریان حاکمه بر من. تا زمانی که انسان در مسیر مقایساته، تا زمانی که الگو داره برای تبدیل شدن، ما همش صحبتمون این بود در تصوف ما الگو نداریم، تو تویی. چون وقتی که الگو میدی خشم رو ایجاد میکنی، تخم خشم رو میکاری. ببینید شما یک آن به روابط خودتون نگاه کنید. ما همیشه اگه با همسرمون، با دوستمون، با برادرمون، در اجتماعمون داریم زندگی میکنیم، من یک سری ترسیم ها از خودم میسازم و این ترسیم ها رو به شما ارائه میدم و شما یک سری ترسیم ها از خودتون میسازید و به این ترسیم های من ارائه میدید. این دوتا ترسیم با هم ارتباط برقرار میکنن، نه دوتا موجود انسانی. ارتباط ترسیم هاست، نه ارتباط موجود انسانی. خب در زندگی دنیای ما با توجه به الگوهایی که اجتماع به ما میده، حالا اون اجتماع میخواد یک اجتماع مثل دنیای غربی که ما درش هستیم، حالا نمیدونم میگن دموکراسی، میگن لیبرالیسم، حالا هر چی خودشون اسمش میذارن، من کاری به اون ندارم. چه در یک جامعه مذهبی باشید هیچ فرقی نمیکنه. شما یک آن نگاه کنید به الگوسازی های غیر مستقیمی که میشه از این برنامه های موزیکایی که در این فیلم ها میبینید، فیلم ها. و خیلی جالبه تو تمام این فیلم ها مگه شما نگاه کنید، اتفاقات فقط در فیلم ها میفته، در واقعیت هیچ کدوم از این اتفاق نمیفته. هنوز که هنوزه، مثل 50 سال 100 سال پیش فیلمه، یه دختر پولدار عاشق پسر فقیر میشه، هنوز به خورد ما میره، میلیارد ها فروش میکنه. فلان دختر توی کشتی با فلان پسر فقیر آشنا میشه، به میلیون ها دلار پول میگه نه و این هم میاد با این یه زندگی برقرار میکنه. تمام این الگوسازی ها، تمام این ارتباط های ترسیمی زندگی رو برای ما کرده یک نبرد، یک میدان جنگ. جنگ بسیار بزرگی در بین ما انسان ها هست، منتها جنگ بی اسلحه‌ایه، جنگ بدون تفنگ و آدم کشیه. خشم همونقدر میتونه وحشتناک باشه که وقتی شما یک انسانی رو به هر دلیلی تو این ارتباطات ترسیمی نیشی بهش میزنید که باید و باید به شما جواب بده و الا نمیتونه خوابش ببره. پس ما در حقیقت در یک میدان نبرد هستیم، در یک جنگ هستیم و هر لحظه داریم مقایسه می کنیم در درون خودم رو. من باید این می شدم و نشدم، من باید اینجوری می کردم و نکردم، فلانی رفت کرد شد من نشدم. تمام اینها خشمه، تمام اینها در ما به صورت نهان وجود داره. حالا ما در یک جاهایی اینها رو به صورت خیلی عیان‌تر می‌بینیم، در یک جاهایی به صورت پنهان‌تر می‌بینیم. اگر شما ببینید، من باز همین رو تکرار می‌کنم خدمتتون، زندگی مال شماست، هر فردی از ما یک بار حق حیات پیدا کرده و داره زندگی میکنه. هر جوری که باید زندگی کنه باید زندگی کنه. اگر فکر میکنه که خشم جزء لاینفک زندگی ماست و باید در این میدان نبرد این خشم رو داشته باشه که پیروز بشه، من اصلا حرفی نداریم، من نمیگم آقا این درسته یا غلطه، ابدا با این موضوع کار ندارم. اما اگر خودش بدون ایجاد نیاز به این نتیجه رسیده که خشم رو باید در این میدان نبرد به صورت دیگه‌ای دید، به عنوان یک اسلحه نباید ازش استفاده کرد، به عنوان یک اسلحه نباید ازش استفاده کرد، اگه به این نکته رسیده، اون وقت این داستان ها باز بهش به دردش میخوره. ببینید خیلی به این نکته دقت کنید، شما در جامعه اخلاقی نیستید. در جامعه اخلاقی به شما چی میگه؟ به شما میگه که خیلی خوب، تو اینجا الان این عصبانیت رو داشتی، نباید عصبانیت رو داشته باشی، باید اینجوری رفتار کنی. اما وقتی شما نمیتونید اونجوری که بهت الگو داده میشه رفتار بکنی، خشم جدیدی رو در خودت به صورت نهان، به صورت پتانسیال قرار دادی. وقتی الگو داده میشه که اینجور نباش و اینجور باش، این از اون نکته هایی که ما هیچ وقت بهش دقت نمی کنیم، چون اینجوری آموزش دیدیم، چون در خود مدارس، در خود خانواده ها وقتی که بچه بودیم همینجور مقایسه شدیم و مقایسه رو یاد گرفتیم و این خشم ها در ما هی انبار و انبار و انبار شده و امروز میپنداریم که برای از بین بردن خشم باید خشم بزرگتری داشت. مگه ندیدید همیشه میگن هر که اسلحش شمشیرش تیزتر حق با اونه، هر که شمشیرش تیزتر حق با اونه، یعنی خشم بالاتر خشم پایینتر رو میکوبه. این چیزایی که ما یاد گرفتیم و درش زندگی کردیم. خب پس باید چه کرد؟ فرض کنید یک موضوعی مثل موضوع خشم رو باید چطور دید که اینها بر پادشاهان حاکم و امیر باشن. و قبل از اینکه باز من بگم یادتون نره، در نظر بگیرید به این نکته ها به ما کمتر توجه دادن. دقت کنید این حرفا رو هرگز و هرگز شما در سیستم اخلاقی و اجتماعی نمیبینید و نمیشنوید، برای اینکه بحث بحث خودشناسی و درون نگری نیست، بحث یک جامعه‌ایه که تو به هر زوری که شده باید اونجوری فیلم بازی کنی، یعنی اون ماسک رو صورتت بکشی که جامعه بیرون از تو میخواد. تو اون زیر چی هستی؟ هستی جامعه بیرون از تو این ماسک رو میخواد، باید بزنی بری بیرون و الا راد نمیدیم بیرون. این صحبت جامعه بیرونه. و اینی که من بارها خدمتون میگفتم، بحث مولانا بحث جامعه اخلاقی نیست. تو اگر به اون حیات، به اون حیاتی که امروز توجه کردید، وقتی ما میگیم فطرت یعنی حیاتی که در تو در جریانه، تو ازش متوجه نیستی، اصلا بهش دقت نمی کنی، چون در حافظه به خاطر زمان زندانی شدی، این حافظه تو رو در ذهن و در زمان بسته، چون خود حافظه، خود فکر یک بعدی از زمانه، چون یک سری مسائل غیر واقعی و مجازی تو رو بستن، تو نمیتونی حرکت حیاتی رو ببینی. حالا اگر روشن فکری، اگر تحصیل کرده ای، اگر مذهبی هستی، فکر میکنی که به حقیقت رسیدی، میگه نه یه جریان دیگه هم هست، حداقل حرفای منو گوش کن ببین چی میگم، ولی به هیچ عنوان بهت نمیگم بکن یا نکن، فقط ببین چی میگم. حالا اصل صحبت سر اینه که چه بکنیم ما که بتونیم با خشم دیل کنیم. من فکر کنم که زیاد شد صحبتمون، بریم برای بریک و برگردیم انشالله بقیه صحبت رو با هم دنبال کنیم. خسته نباشید.
دوستان رو کنیم ده دقیقه بریک بگیریم، ده دقیقه بریک بگیریم.
نه خواهش میکنم به
سواده هم هست
بفرمی خب به اینجا رسیدیم که چه باید بکنیم. تا یه حدودی من خشم رو سعی کردم توضیح بدم، بقیهش هم دیگه خودتون در تجربیات زندگیتون ببینید. و اصولاً در رابطه با خشم نظریه عمده‌ای که وجود داره، چون بعضی از دانشمندان و حتی فیلسوفان قبل از علوم جدید صحبت سر این بودش که خشم یک مسئله ذاتیه، مسئله‌ای که به ژن انسان ربط داره، همونجور که ما از حیوانات به ارث بردیم و در یک جاهایی بروز میکنه. یه دم گفتن نه، این اکتسابی از محیطه. حالا یه عده همی وسط پیدا شدن گفتن هر جفت ایناست، هم از این میگیره هم از اون میگیره، یعنی از محیطه و هم مسئله یه که ما از حیوانات به ارث بردیم. در هر صورت به هر شکلی این یک حقیقت، یک واقعیتیه در وجود ما، جریانیه در وجود ما. شما عمدتاً در رابطه با برخورد با خشم چه میکنید؟ فقط به خشم به صورت کلی نگاه کنید، نه خشمی که من فقط با عصبانیت و جیغ و داد بیان میکنم، خشمی که پنهان در پشت خیلی از انسان دوستی ها. در جلسه فکر پارسال یا دو سال پیش بودی همچون چیزی بود، من گفته های خانومی بود در کالیفرنیا که ایشون داستان زندگی خودش رو تعریف میکرد، یک استاد روانشناس بود و خیلی جالب، من خیلی مثال هایی از این خانم زدم که بیان میکرد که چطور انسان خشم و نفرت خودش رو در پشت عشق و مهربونی و انسان دوستی پنهان میکنه. اینها رو بهش توجه کنید، یعنی حتما به اون داستان ها برگردید، به این حرفا خیلی کمک میکنید که خشم رو کلی ببینید. ما خشم رو اصلا به این معنی نمیگیم، فقط یه جنبش آدم کشیه، یه جنبه از جنگ هاست که البته میگم اونها هم به نوبه خودشون توجیه میشن. شما وقتی که یک جنایتی رو دست جمعی انجام بدید همیشه براش دلایل وجود داره، چون گروه هستید و در گروه قدرت وجود داره، حالا یا یه کشوری یا یه دینی یا هر چیز دیگه‌ای که هستید. خشم به طور کلی باید دیدش. تا حالا شده از کسی بدتون بیاد؟ شما با یه آدمی برخورد کردید، برخورد اول، برخورد دوم، میبینید این آدم رو دوست ندارید. اگر به مجالس عرفانی میرید، اگر به مجالس حالا ادیان متفاوت میرید که هی عشق رو تبلیغ میکنن، صحبت اینه که خب تو باید عشق رو در قلب خودت جایگزین کنی، تو باید نفرت رو بذاری کنار. برای چی از این آدم خوشت نمیاد؟ بیا و محبت و عشق رو در قلب خود جایگزین کن. از من باور کنید، حالا پایین خودش توضیح میده، بدترین کاری رو که انجام میدید همینه. به جای اینی که خشم داشته باشی به یک کسی، از یک کسی خوشت نیاد، بیا عشق رو در قلب خود جایگزین کن. همین داستانی که ما داریم میخونیم، داستانی که امتحان کردن خواجه لقمان، زیرکی لقمان رو، در دل یک داستان بزرگتری اومده که یک سری از محبان و دوستان زنون میرن پیش زنون برای ملاقاتش، مریضه و اینها مثل امروز ما خیلی کلمات عشق رو شنیدن، دنیا عشقه و باید همدیگر رو دوست داشت و باید به همدیگه لاف داد و زندگی فقط عشقه و چیز دیگه ای نیست. و زنون متوجه این میشه که اینها نمیفهمن چی دارن میگن، فقط یک کلمات قشنگی رو شنیدن، در واژه ها حرکت کردن و خیال میکنن که چون کلمه عشق یعنی چیز خوبیه میتونن جایگزینش کنن. شما زمانی که از کسی خوشتون نمیاد، این یک جریان واقعیه در شما، این یک حقیقته در شما. شما چه میکنید؟ میایید میگید که خب عشق رو جایگزین کن، محبت رو جایگزین کن. چرا بدت میاد؟ این چی کار کرده به تو؟ چرا از این بدت میاد؟ بیا دوستش داشته. مگه تو نمیری جلسات عرفانی؟ مگه تو نمیری جلسات فلان؟ مگه این همه نمیگن عشق عشق عشق؟ شما زمانی که این کار رو میکنید کار اشتباهی میکنید. چرا این کار اشتباهه؟ برای اینکه در مقابل خشم شما دارید یک مقایسه دیگه ای باهاش میکنید، یعنی خشم رو دارید و در کنارش یک مقایسه دیگه به نام محبت، به نام عشق. اگر خشم یک حقیقتیه که ما باهاش برخورد کردیم و میشناسیمش و دیگه احتیاجی به توضیح و دلیل نداره، بیایید صحبتی رو که این مرد میکنه یک بار امتحان کنید. و الا باز طبق معمول اینا رو من زیاد توضیح دادم خدمتون، این جلسات اخلاقی، این که دنیا عشق است، همدیگر رو دوست داشته باشیم و این همه این صحبت ها میشه، وقت از اون ور در زیر اینها مقایسات، القاء تنفر و میدان نبرد برای ما گسترده میشه، ولی در این حال بهمون میگه که دوست داشته باش. شما از این چیزا زیاد میشنوید، ولی یک بار کاری رو بکنید که این مرد میگه انجام بدید. خشم وجود داره، بخواید یا نخواید. خشم رو با هیچ چیزی در درون خودتون جایگزین و یا مقایسه نکنید. فقط خشم رو ببینید. فقط ببینیدش. اینو یک بار امتحان کنید. چیز پیچیده ای نیست. یادتون هست چقدر صحبت سر دیدن کردیم که ببین دروغ میگی، ببین کینه داری، ببین حسادت داری، ببین، نه بر لای چیزای انبرین قایمش کن. خشم هم یک جریانی در ماست. ببینیمش بدون اینکه باهاش، بدون اینکه بخوایم باهاش درگیر بشیم، ضدش رو بیاریم، بگیم محبت رو جایگزین خشم کن. این کارو نکنید. خشم رو بدون قضاوت ببینید. هیچ قضاوتی راجبش نکنید. یک جریانه. یک جریانی که ما از حیوانات به ارث بردیم. یک جریانیه که جریان داره. وقتی که شما این رو دیدید بدون هیچ گونه قضاوتی در کلیت خشم، من به این کاری ندارم چی شما رو خشمگین میکنه، خشم به عنوان یک جریانی که در شما هست، اگر از کسی خوشتون نمیاد بپذیرید خوشتون نمیاد. خب خوشتون نمیاد دیگه، برای چی باید محبت رو جایگزین کنید؟ این چه خاصیتی داره و چه میکنه؟ شما ارتباط دوستی با یک جریان درونی روانیتون برقرار میکنید.